از شما عزیزان شنونده درخواست کردیم که به 3955 پیامک بفرستید و اگر قرار باشه که نتانیاهو و همراهانش آخرین پیامکی که میخونند پیامک شما باشه، اون پیامک چی هست برای ما ارسال کنید به 3955. نهصد و دوازده دوازده بیست و نه گفتن که پیامک دادن نتونیم فرار نکن، اومدم هدیه شب عیدتو بدم. اتفاقا یک موضع‌گیری رسمی هم یکی از مسئولینشون داشت که همه عسل‌های دنیا هم جمع بشه، این تلخی امشب رو برای ما نمیتونه شیرین کنه. نهصد و دوازده پنج یک نود به نتانیاهو و دوستاش گفتن برو به جهنم. شنونده دیگری پیامک فرستادن که فلاخان داوود دای دهنش باز بود. نهصد و سیزده پنج و پنج نود و چهار نوشتن که نابودی تو و رژیم صهیونیستی نتیجه اشکهای کودکان بیگناه غزه است، الان آخرین نفس هاتو میکشید. من مجبورم امانتداری کنم این پیامک مردم رو بخونم. 911-68-85 البته فکر میکنم بر اساس واقعیت ها مردم متوجه شدن و فرستادن. نوشتن بهش بگید خودتون گفتین پیامک شماست شنونده گرامی. نوشتن خودتو خیس کردی، شلوار اضافی داریم؟ نرو شلوار نخر. نهصد و سیزده پنجاه و هشت هفتاد و سه خطاب به نتانیاهو نوشتن سگ گوش به زنگ آمریکا و غربی ها. نهصد و هجده نود و یک پنجاه و دو به همت شیعیان امیرالمومنین رفتید در زباله‌دان تاریخ. نهصد و دوازده صفر نهصد و نود و هفت تمام شدی خیلی زودتر از 25 سال. آقای دکتر محمد جواد اخوان مدیر مسئول روزنامه جوان در بخش موج با ما همراه هستند، از فعالان بسیار خوب رسانه. آقای اخوان سلام.
سلام بر شما، در خدمت شما و شنوندگان عزیز
هستم. خیلی متشکرم از همراهیتون آقای اخوان. با کمک جناب علی و حضورتون در بخش موج برنامه دیدبان نگاهی داشته باشیم به فضای رسانه‌ای که از بعد از عملیات غرورآفرینی که شاهد بودیم پاسخ جمهوری اسلامی ایران به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، رسانه‌ها مجموعاً چه نوع برخوردی داشتن، رسانه‌های حامی صهیونیست‌ها چطور موضع‌گیری کردن و دیگر رسانه‌ها چه واکنشی نشون دادن؟
بله، خب یکی از ویژگی‌های عملیات متمایز هم می‌کرد و در فضای رسانه‌ای هم اثر داشت، اصل رعایت اصل غافلگیری تا یه حد قابل توجهی بود و فضای رسانه‌ای هم تقریبا اثر خودش رو گذاشت. یعنی ما شاهد این بودیم که تا همین چند ساعت قبل از شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی، رسانه‌های حامی صهیونیست مثل رسانه‌های مخصوص فارسی زبانشون مرتبا رجسخوانی می‌کردن، تمسخر می‌کردن، تحقیر می‌کردن و با یه ادبیات خاصی ادعاشون این بود که ایران قابلیت پاسخگویی به جنایت صهیونیست‌ها رو نداره و سعی میکردن که افکار عمومی مردم ما رو در واقع تو اینجا جریحه دار بکنن. رسانه‌های غربی باز همینطور، اونها هم تا یه حدی سعی میکردن که اقتدار صهیونیست‌ها رو بخوان برجسته بکنن با برشمردن اینها. ولی خب به محض اینکه نشانه های در واقع وقوع این عملیات ظهور کرد و خود غربی ها شروع کردن مطرح کردن که به نظر میرسه که عملیاتی در حال وقوع هست و بعد هم بیانیه سپاه منتشر شد و عملیات در واقع رسما مشاهده شد در آسمان ایران و بعدم کشورهای دیگه، اثر خودش رو گذاشت. یعنی ورق رسانه‌ای کاملا برگشت، فضای رسانه‌ای جریان انقلاب و جریان مقاومت و همسوی با کشور ما امیدوار شد و به سمت اخبار مثبت این عملیات رفت و در مقابل فضای رسانه‌ای حامی صهیونیست‌ها و نظام سلطه دچار ترس و رعب و وحشت و ابراز نگرانی، خب با توجه به حجم قابل توجه عملیات و اثراتش که خب طبیعتاً شنوندگان شما با این موضوع آشنا هستن.
بله، یک موضوعی که قطعا جناب عالی هم مستحضر هستید، خب صهیونیست ها قانونی رو دارن در داخل فضای خودشون و در سرزمین های اشغالی و اونی که اجازه نمیدن که اونچه که اتفاق افتاده مثل عملیات و پیش از این هم وعده صادقه یک، عملیات اربعین و دیگر عملیات های این گونه، اجازه نمیدن که واقعیت ها منتشر بشه و یک سانسور به معنای مشخص و کامل و واقعی رو اعمال میکنن در سطح رسانه هاشون و طبیعتا رسانه‌های حامی صهیونیست هم از این مسیر باید که حمایت بکنن و همراه بشن. برای اینکه سرپوشی بر این اتفاقات بگذارن، سرپوشی بر این شکستی که صهیونیست‌ها خوردن بگذارن، از چه مسیری استفاده کردن، چه روند رسانه‌ای رو دنبال کردن و چه راهبردهایی در دستور کار رسانه‌های حامی صهیونیست بود؟
بله، همونطور که شما گفتید اینها یک سانسور نهادینه دارن. یه بخشش برمیگرده به زیرساخت‌های اجتماعی اون جامعه صهیونیستی یک جامعه مدنی نیست، بلکه یک جامعه پادگانی است. گوین که یک سری قاصب اشغالگر، سرباز اشغالگر رفته باشن یک کشوری رو اشغال کرده باشن. ما الان در فلسطین اشغالی در واقع پادگان مواجه هستیم که حالا فرصت نیست در مورد ویژگی‌های اون جامعه صحبت کنیم. طبیعتاً به همین دلیل حکومت پلیسی که در واقع اونجا حاکم هست، نظارت شدیدی دارن سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مثل شیمبت و شاباک تو حوزه امنیت داخلی، بر این که یه وقت در داخل اینها کسانی گرایی ندهند که به زیان در واقع منافع اونها تموم بشه، رسانه‌های داخلیشون کنترل میشه، فضای مجازی کنترل میشه. مستظر هستید که اینها صهیونیست‌ها رابطه خیلی نزدیکی با بعضی از این شبکه‌های بزرگ فضای مجازی و کارتل‌های صاحب پلتفرم‌ها یا سکوهای فضای مجازی دارند. از طریق ارتباطات خوبی که با صاحبان این سکوها دارن هم به نحوی محتواهایی که تشخیص بدن مغایر با منافعشون هست رو سانسور میکنن و طبیعتا از ابزارهای مختلف قانونی، فنی و اجتماعی استفاده میکنن برای اینکه نقاط ضعفشون افشا نشه. در این حال عملیاتی مثل عملیات قابل سانسور کردن نیست، برای اینکه حجم قابل توجه موشکایی که نه فقط از بالای سرزمین‌های اشغالی که از بالای چند کشور عبور کرد و رسید به اون سرزمین‌های اشغالی، چشمان بخش زیادی از مردم این منطقه روشن شد به دیدن این موشک‌ها و اثر انفجار اونها که در هنگام اصابت به اهداف زمینی مشاهده شد و یا اهداف دریایی، برای همه کسانی که تو منطقه ساکن بودن در دور و نزدیک قابل مشاهده بود. بله، طبیعتاً اونها اجازه درز اطلاعات در مورد کمیت و کیفیت دقیق اطلاعات آسیب‌پذیری‌ها و ضرباتی که بهشون وارد شده، چه در حد تلفات انسانی و چه در حد در واقع تخریب زیرساخت‌ها و جنگ‌افزارشون رو نمیدن. ولی به هر حال برای افکار عمومی منطقه مشهود بوده و به طور کلی میشه گفت جنس عملیات وعده صادقه دو مثل عملیات وعده صادقه یک، به جز اهداف تعیین شده که در حوزه نظامی و ضربه زدن به توان نظامی دشمن داشته، در حوزه مبارزه با محاصره تبلیغاتی دشمن هم موثر بوده، یعنی اون مرزهای سانسور دشمن رو شکافته و افکار عمومی تا حدی آشنا شدن با اثرگذاری و کارآمدی این عملیات.
خیلی متشکرم. آیه اخوان نکته‌ای دارید جناب علی در جنبندی؟
بله، به نظر من خب این اتفاق خیلی رویداد مهمی است. تکمیل عملیات وعده صادق یک هست، باید باز هم در مورد اون صحبت کرد. من پیشبینیم اینه که به تدریج در روزهای آینده اطلاعات بیشتری راجع به کم و کیف این عملیات چه از داخل سرزمین‌های اشغالی و چه از جاهای دیگه به بیرون درس خواهد کرد و فرصت دقیق‌تر و بهتری در اختیار همه تحلیلگران و صاحب نظران برای ارزیابی‌های دقیق از این مسئله ارائه خواهد کرد.
خیلی متشکرم جناب اخوان، ممنون از همراهیتون، با شما خدافظی میکنم. اما از نوع شنونده ممنونم آقای اخوان، خدا نگهدار. در بخش قبل که با آقای رفاعی صحبت میکردیم اشاره کردم به یک اتفاقی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پناهگاه قایم شده و در از پناهگاه داره پیام ویدیویی منتشر میکنه، این ور اون ور همه رو تهدید میکنه و از جمله مسئولان جمهوری اسلامی رو. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور کشور ما آماده سفر به کشور قطر هست برای شرکت در یک اجلاس منطقه‌ای و اون عملیات غرور آفرین و علیه صهیونیست داشتن و البته نتانیاهو و کابینش همچنان در پناهگاه و در زیر زمین قایم شدن. باید بفرستید اگر قرار باشه که نتانیاهو و همراهانش آخرین پیامک عمرشون رو بخونن، چی براشون میفرستید؟ 912-55-23 گفتن که ما از فرات رد شدیم تا نیل آب ادامه داره، خودتو خفه کن. آقای جواد عرب صاحبی اما به رهبر عزیزمون پیام فرستادن و به سربازان و سردارانی که عملیات غرورآفرین رو انجام دادن و پاسخی که به رژیم صهیونیستی دادن. آقای مجتبی محمدی از استان مازندران شهرستان محمودآباد گفتن که نتانیاهو دست بالای دست زیاده. ۹۳۹-۷۲-۸۶۳ گفتن که نتانیاهو مثل بنی سعد روسری بپوشه که نشناسنش. برای ما شما هم برای ما پیامک بفرستید به 3955 آخرین پیامکی که نتانیاهو و یارانش میخوان بخونن. 937-72-23 هر که با آل علی در افتاد مثل آفکش آهنی بر افتاد.
امریکا اسرائیل سيرونا منا الويل ما داقوا منا قليل حيدر 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 صدقا قال الله صدقا قال الله إنا أنزلنا سجيلا صدنا.
915-43-14 نتانیاهو ما سابقه بالایی در ردیف کردن عملیات ها داریم، از فجر بگیر تا عاشورا و این دومین وعده صادق بود، حالا خود دانی. 99217. عنکبوت هنوز زنده ای؟ سبحان لقاكم فوق الاشعاق قد حذرناكم. 913-2289. تو زاده شیطانی و با خدایان می جنگی. خداوند قدرت ماست و سپاه دست خداست.
اتحدث يمني عهدي رسیده فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر.
902-8102. با بد ملتی در افتادی جوجه.
جیش محمد و قادمون محمد قادمون حیدر
و 996-93-62. حاج قاسم فرمود جمهوری اسلام حرم است و سلام.
از طوفان صلب اسرائیل طوفان الاقصا رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا هم لا یبصرون احشامن دی آهنین گنبد یا غم با شدتی لن باشی نباران الاقصا
الموت 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 بإسرائیل الموت 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 بإسرائیل
آقای محسن معرفت پیامک فرستادن مارم تهدید کردن مدیونی اگه نخونی. آقا ما داریم میگیم بفرستین که بخونیم، اما یه جمله خوبم آخر پیامکشون دارن. از ایران واحد پیامک فرستادن و گفتن نتانیاهو با پوشک برو طرف دریا موشکی نشی.
شادی ها میان جان الاقصا نه غوغا دور نه توفان دور چه غافل جیره دب خسمی نه غوغا دور نه توفان دور چه غافل جیره دب خسمی کارش سن بیر بیر امر دوزن و تفلان الاقصا جرش شم لندر ایدی سخلی و من ده نست ایدم نتان یا هو یزار برنامه پایان الاقصا
خب در فرصتی که داریم تا پایان برنامه جا داره که از همه اول شما شنوندگان عزیز تشکر بکنم که با دیدبان همراه بودید در مسیری که ما تلاش کردیم دیدبان رسانه ها باشیم و همراه با هم نگاهی داشته باشیم به روندی که رسانه ها دنبال میکنن و با کمک کارشناسان بتونیم این مسیر رو تبیین کنیم و یک خط مشخص و یک مسیر راهی رو برای خودمون هم ببینیم و بیان بکنیم. از همه شما از دانش شنونده سپاسگزارم و از کارشناسان بزرگواری که در این ایام در دیدبان دعوت ما رو میپذیرفتند و به سوالات ما پاسخگو بودند.
اگر سید علی از ساوه اعلان زهادت سر مسلمان لر ادل لر زن لرن قربان الاقصا قلم صاحب لری پیغمبران عصر حاضر دو
نقاب
جناب مختار حداد سردبیر روزنامه الوفاق همراه ما هستند. آقای حداد سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای حداد. برای شنوندگان ما، نقاب از قاب رسانه‌های صهیونیست و حامیشون بردارید. در موضوع عملیات وعده صادق دو چه کردند و چه سرپوشی رو تلاش میکنن بر شکستاشون بگذارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از همون لحظه آغاز عملیات و پس از اینکه تصاویر رسیدن موشک‌های جمهوری اسلامی به مراکز صهیونیستی رسید، خب در ابتدا موشک‌ها در حالی که هنوز در آسمان بود، اینها تلاش کردن که بگن این عملیات شکست خورد از همون لحظه اول و فضا سازی کنن و بگن که اتفاقی نیفتاده. به عنوان نمونه، مثلا یکی از رسانه‌های آمریکایی در حالی که داشت همین حرف رو ترویج میداد، چون اینها با گفتن دروغ همزمان با هم دیگه تلاش کردن اینو در ذهن مخاطب القا کنن، ولی در همون لحظه موشک‌ها شروع به فرود کردن کرد و برخورد موشک‌ها و آتش زیادی که بر اثر انفجار این موشک‌ها دیده می‌شد و موج انفجاری و تصاویری که منتشر می‌شد، برنامه اونها رو و نقشه اونها رو نقشه بر آب کرد و این کاملا مشخص بود. حتی برخی رسانه‌های وابسته در منطقه هم در این عملیات رسانه‌ای در کنار رسانه‌های صهیونیستی آمریکایی و غربی تلاش کردن این فضا رو ایجاد کنن، ولی با توجه به اینکه همه چیز کاملا عیان بود، در عملیاتی که صورت گرفت انتظار نداشتن یک دفعه این موشک‌ها ظاهر بشه به دلیل حالا سرعت موشک‌ها و دقت موشک‌ها و به هدف رسیدن موشک‌ها، نمیتونست که یعنی که اونها نمیتونستن این موضوع رو پنهان بکنن. اما باز هم با این اوصاف اینها سخنانی مثل اینکه این عملیات شکست خورده، به اهدافش نرسیده، اینها رو ترویج میدادن. اما ما میدیدیم کاربران در شبکه‌های اجتماعی، مثلا در یوتیوب، در پخش زنده این شبکه‌ها، در ذیل پخش زنده که امکان کامنت گذاری هست در یوتیوب، ما شاهد بودیم که همگی اینها اولا تایید میکردن جمهوری اسلامی رو، تعداد زیادی از کاربران جمهوری اسلامی و اقدام کشورمون رو تایید میکردن و همچنین زیر سوال میبردن این دروغ پردازی ها رو. و پس از اون هم شاهد بودیم هم سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی که چهره بسیار نگرانی داشته، اگه تحلیل کنیم چهرهش رو، وقتی آمد با همون چهره نگران و افسرده اومد گفت این عملیات شکست خورده و برای مخاطب باورپذیر نبود. دو، نخست وزیر جنایتکار باند جنایتکار حاکم در سرزمین های اشغالی، ما دیدیم که موقعی که اومد و صحبت کرد هم دستانش می‌لرزید، اون کاغذی رو که گرفته بود، هم صدای لرزانی داشت، هم چهره بسیار هم عصبانی و افسرده ای داشت. خب این نشون میداد که در حقیقت چه اتفاقی افتاده و باز هم همون دروغ پردازی ها رو کرد. یعنی همشون تلاش میکردن به رغم اینکه دیده میشد، همه داشتن پخش زنده در دنیا میدیدن چه اتفاقی افتاده، این سخنان دروغ رو بیان به کرسی بشونن، ولی خب این به نتیجه نرسید و به نظر من جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در حوزه رسانه‌ای هم بسیار موفق عمل کردن و با شگفتانه که به دنیا نشون دادن و اتفاقی که افتاد به دنیا گفتن که ما میتونیم همه رو شگفت زده کنیم و اقتدارمون رو نشون بدیم. و این رسانه ها هم که رسانه هایی که حامی رژیم صهیونیستی هستن یا رسانه های رژیم صهیونیستی هم در این عملیات شکست خوردن، یعنی این عملیات هم از ناحیه نظامی، هم از ناحیه امنیتی و هم از ناحیه رسانه‌ای و هم از ناحیه اجتماعی یک شکست بزرگی رو بر رژیم صهیونیستی وارد کرد.
خیلی متشکرم آقای حداد، ممنون از همراهیتون.
ممنونم.
خب یک پیامکی رو من اینجا بخونم قبل از آغاز گفتگو با آقای حداد، مهمان برنامه سردبیر روزنامه الوفاق. یک موسیقی پخش میشد که بخشی فارسی بود بخشی هم آذری. شنونده عزیزی پیامک فرستادن 903-3810 که نام این موسیقی آذری رو معرفی بکنیم. اگر که در فضای اینترنت این عنوان رو شما جستجو بکنید که نماهنگ آذری الموت اسرائیل، به این نماهنگ میرسید. همون اولین گزینه‌ای که پیش روی شما قرار میگیره این نماهنگی است که در بخش قبل با هم شنیدیم.
به چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. سپیداد تو ای سهمیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است.
همه ما فرزند طوفانیم، آماده میشیم برای رادیو مقاومت در سالگرد طوفان الاقصا. ممنون از شما، سپاس از همراهیتون با دیدبان. خدا نگهدار.
رادیونمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
خیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر گل قدم بگذار، روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار. رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون. نفرین بر دنیای بی‌دردی، نفرین بر دنیای بی‌دردی، نفرین بر نامردی نامردی. امروز از ظلم خود خوشنودی، فردا چون اجدادت نابودی. ما از نسل فتح اهریمن، کی ما میترسیدیم از دشمن. اینجا عشق کودک پیروز است، اینجا خون بر موشک پیروز است. سرباز ما، الگوی من، فرمانده.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، بانگ وحدت و همدلی است که به گوش می رسد.